أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم بإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بمثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. در جریان تشکیل خانواده و نکاح که مقدمه تشکیل خانواده بزرگ و امت اسلامی است، چندین مطلب را ذات اقدس اله گاهی به صورت توصیه اخلاقی، گاهی به صورت حکم الهی بیان فرمود. بعد از جریان اون حد مشخص، چهار امر را مطرح فرمود. اول رعایت حجاب و عفاف است که هم زنها خود را بپوشانند، هم مردها چشم پوشی کنند، چه این که زنها هم باید چشم پوشی کنند. چشم پوشی از نامحرم از دو طرف این اولین وظیفه اجتماعی است که رعایت عفاف را به همراه دارد. مطلب دوم فرمودن که پدر و مادر دو طرف و همچنین جامعه مسئول تأمین ازدواج جوانها چه دختر چه پسر هستند که در سن نکاحند، که فرمود و انکح الایاما. اگر چنون چه فرمود ان نکاح و سنتی، یا فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، که این تکلیف ها متوجه به خود جوان های عذب هست، به اولیای اونها و همچنین به جامعه و مسئولان یک نظام سفارش میکند که وسیله ازدواج جوان ها را فراهم بکنید. و انکح الایاما منکم، فرقی بین آزاد و بنده نیست. مطلب سوم آن است که تا اون نکاح فراهم بشود، اینا خودشون رو با عفت انس بدهند، نه تنها نگاه به نامحرم نکنند، بلکه ملکه عفت را فراهم بکنند. فرمود ولی یستعفف، این الف به سیم به تای منحوت استعفاف، نظیر استجابت، نظیر استکبار، برای تحقیق است در حقیقت، نه برای طلب. با رغبت تمام، با کوشش این عفت را به دست بیاورند، به تحصیل کنند. این غیر از قل للمؤمنین یغضوا قل للمؤمنات یغضضن، این عفاف یه ملکه است، یه بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه در نهی دارد که لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، نزدیک است که انسان عفیف فرشته از فرشته های الهی باشد. این شبیه فرشته شدن به وسیله همین آداب است. یه وقت از انسان کار حرام نمی کند، یه وقتی عفیف است، این عفت ملکه نفسانی است، غیر از غلظ بصر است. اونم با الف و سیم به تایی که نشانه تحقیق و تأکید و امثال ذالک است. این که میگم استجب لنا یا استجاب لهم ربهم انی لا اضیع، این نشانه تحقیق است. این ولیستعفف هم نشانه تحقیق است. بکوشن که به ملکه عفت برسن، یعنی شبیه فرشته بشن. این تو بیانات نورانی حضرت در نهج البلاغه هست که لکاد العفیفو ان یکون ملکن من الملائکه. از این تعبیرات روایی فقهای ما هم رضوان الله علیه استفاده کردن که اون روز به عرضتون رسید. مرحوم صاحب جواهر تو کتاب صوم جواهر دارد که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر تو عروه مرحوم اسمان کاظم هم آمده. در بحث روزه های مستحب در اول عروه این بحث نیست، صاحب جواهر در اول بحث صوم دارد، ولی مرحوم سید در بحث روزه های مستحبی اونجا این فرمایش دارد که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. این اختصاصی به روزه گرفتن نیست. در باره عفت هم همینطور است، فضایل دیگر هم همینطور است که انسان موظف است یا مأمور است که تشبه به فرشته داشته باشد، تخلق به اخلاق فرشته داشته باشد. غرض این است که فرمود اول اون اوامر و نواهی است که نگاه بنا محرم نباشد، بعد دوم هم به مسئولان جامعه، به پدر و مادر، به همه دستور میدهد که وسیله ازدواج جوانها را فراهم بکنند، سوم هم به جوانها دستور میدهد تا اینکه ازدواج فراهم بشود خود را با عفت آشنا کنند، زیرا راحت میشوند. یه مقداری اگر سختی تحمل بشود، اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنه یسره لليسرا، ما او را برای کارهای خیر موفق میکنیم، آسان میکنیم، او با آسانی کارهای خیر را انجام میدهد و مانند آن. مرحله چهارم آن است که هم به خود جوانها، هم به اولیای جوانها، به پدر و مادر پسر، به پدر و مادر دختر، و همون وعده الهی این است که با ازدواج زندگی رونق بگیرد. شما منتظر نباشید که زندگی رونق بگیرد بعد ازدواج کنید، بلکه با ازدواج زندگیتون را رونق ببخشید. دو امر را ذات اقدس اله، گرچه امور فراوانی در این موضوع مطرحند، ولی در این بخش دو امر را وسیله سعی رزق قرار داده است. یکی همین مسئله نکاح است که فرمود این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، خدا اینها را بی نیاز میکنه. این هم وعده است نسبت به جوانها، هم وعده است نسبت به پدر و مادر، هم وعده است نسبت به نظام. اگر مسئولین نظام بخشی از بودجه ها را در اختیار ازدواج جوانها قرار بدن، خداوند بودجه اینها را بیشتر می کند، درآمد کشور را بیشتر می کند، درآمد سرانه مملکت را بیشتر می کند. این مال مملکت و نظام. پدر و مادر را هم می فرماید این یکون و فقرا یغنهم الله، این دو. سوم هم به خود جوانها وعده جمیل داد که این یکون و فقرا یغنهم الله. هر کس نکاح کرد یا انکاح کرد مشمول این وعد جمیل الهی است که این یکون و فقراء یغلهم الله من فضله. قسمت دوم هم مسئله تقواست که در سوره مبارکه طلاق اونجا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هیچ انسان با تقوایی در کار نمیماند. درست است که مشکلات ممکن از هر طرف رو بیاورد، ولی راه خروج هست. شیطان تهدید کرد، گفت لآتین نهم به بین ایدیهم من خلف من ایمانه و این شمائلهم، فوق و تحت را مطرح نکرد. در ذیل اون آیه بحث شد که چطور شیطان جهاد چهارگانه را گفته و جهاد ششگانه را مطرح نکرده، نگفته از بالا و پایین میاد، گفت از جلو و دنبال طرف راست و طرف چپ میاد. گفت در این بالا و پایین را ذات اقدس اله اجازه نمیدهد که شیطان راه پیدا کند. بالا اینه که انسان دست بلند کند به طرف خدا بگه یا الله، پایین اینه که سر خم کند سجده کند به خاک بیفتد بگه یا الله. راه سجده بازه، راه دعا بازه، این راه دعا رو او نمی‌بنده، این راه سجده رو او نمی‌بنده. ممکن از راه فرزند، از راه آینده نگری باطل، از راه چپی بودن، راستی بودن، اینا بیاید آدم رو فریب بدهد، ولی راه دعا رو نمی‌بنده، راه سجده رو نمی‌بنده، این دو تا راه اصلی بازه. لذا ذات اقدس اله این دو راه را همواره نگه داشت، هیچ کسی این راه را بسته نمی بیند. خب فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این راه تقوا هست. بنابراین از دو منظر ذات اقدس اله وعده سعی رزق داد. فتحصل که در مقدمات امر با اوامر و نواهی دخترها و پسرها راه حجاب را ذکر کرد، بعد از اون مسئولان را آگاه کرد به انکاح کردن. مطلب سوم هم اینها را گفت تا نکاح حاصل بشود، گذشته از اینکه موظفید غزه بسر کنید، اون عفاف را، اون حجاب را، اون عفت را به هر وسیله است تحصیل کنید. چهارم اون وعده جمیل است که فرمود خداوند اینها را بی‌نیاز می‌کند. و کم نیست روایاتی که دلالت دارد بر این که افرادی که ازدواج کردن ذات اقدس اله وعدش رو انجاز می‌کند، عملی می‌کند، مخصوصاً اگر فرزنددار بشوند. منتها ساده زیستن حیات طیبه است، قناعت حیات طیبه است. بعدم که پیدا شد آدم یه زندگی با آسایش رو فراهم کند بدون اعتراف و بدون اسراف. خب این امور چهارگانه را که بیان فرمود اینا جز آیات مبینیست که در این سوره بیان شده. این که مسئول انکاح هست چرا انکاح نمی کند؟ برای اینکه میگه ما نداریم. خب اگر ذات اقدس اله این کار را محمود و ممدوح میداند و وسیله سر رزق میداند، اون که این وسیله را فراهم میکند هم که مشکلش برطرف میشه. اصولا اصل جامعه این است که نظام اسلامی را، امت مسلمان را، مسئولین امر را و افراد را همون از فقر نترسی. تو سوره مبارکه توبه این بحثش گذشت، وقتی که رابطه با مشرکین را قطع فرمود، این نوال مشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اینا نباید اینجا بیان. یه عده می گفتن خب اینها وضع مالیشون خوبه، میان اینجا کار تولید میشه، شغل تولید میشه، ما به حقوقی میرسیم. اینها در سوره مبارکه توبه فرمود به این که از این تحریم ها حراسی نداشته باشید. آیه 28 سوره مبارکه توبه اینه: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حالا اگر گفتی اینا وضع مالیش خوبه، اینا که بیان اینجا ما مسافرخونه اینا کرایه میدیم، بارهای اینا هم نقل میکنیم، چیزی به اینا میفروشیم، درآمد سالانه مون رو از اینجا تامین میکنیم، همود این خیال را نکنید. و این خفت و معیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله. اهلی یعنی فقر، عائل یعنی نیازمند. به انسانی که فقیر است میگن عائلمند است، از اون ایله به معنی فقر گرفته شده. همود اگر از فقر و ایله و اینها میترسید نگران نباشید، او این دستور را داده دیگه، او کلید آسمان ها و زمین به دست اوست. بنابراین اصل کلی اینه که به وعده الهی با انسان اعتماد داشته باشد، یک به دستور خدا عمل بکند و نگران نباشد، دو و این خفتم عیلتن فسوفه یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. در مواردی که مسائل خیلی جزئی مطرح است، ذات اقدس اله مسئله خبیر را طرح میکند، چون که آیه 30 همین سوره بود ان الله خبیرون، آگاه بودن، خبیر بودن به مسائل جزئی نزدیکتر است تا مسئله علیم بودن. عمده این است که انسان به وعده الهی اطمینان داشته باشد. اگر طمأنینه داشته باشد با آرامش زندگیش رو میکند و خدای سبحانه هم که لا یخلف الله وعده. خب مطلب بعدی آن است که اون روزی که متاسفانه نظام بردهداری رایج بود، برای برده ها هم قرآن برنامه‌ریزی کرده که اونها هم باید همسر داشته باشن یک، و زمینه آزادی اونها فراهم بشود دو. این دو مسئله را کنار هم ذکر کرد. اما در باره ازدواج اونها فرمود و صالحین من عبادکم و امامکم، یعنی انکهو، شما موظفید. این تنها اختصاصی به مالکان اونها ندارد، نظام هم مسئول است، جامعه هم مسئول است که به این عبید و اما همسر بدهد، چون هر دو را مصرف فرمود. یکی ایاما منکم، یکی صالحین من عبادکم. صالحین اونایی که قدرت تشکیل خانواده دارد. بعد مسئله آزادی اونها را مطرح کرد. فرمود والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم. مسئله اعتق رقبه که جزء سنن الهی حرفی درش نیست. در خیلی از موارد که کفاره هست، از مصادیق کفاره اعتق رقبه است، اونم حرفی درش نیست. اما حالا اگر بنده ای با مولای خود تعهد کرد و پیشنهاد آزادی داد، گفت من قسطی آزاد می شدم، من آزاد کن، من ماهانه این مبلغ می پردازم، این رو بهش میگن مکاتبه که شارع مقدس این رو ترسیم کرده، مشروع کرده. و مکاتبه بین نیست یک، عتق نیست دو، عقد است از طریق ایقاعات نیست سه، بین مولا و عبد برگزار می شود، منتها این عقد باید بالغ باشد، عاقل باشد که پیشنهاد بدهد ایجاب و قبول کند. نمزن. از طریق بیع و شرا نیست، برای اینکه خود عبد و عمه ملک بایعن و دیگه اتحاد مشتری و مبیع یا اتحاد بایع و مبیع که فرق ندارد. بنابراین اینا قرارداد میذارن، نوشته میدن که اگر ماهانه یا سالانه این مبلغ رو بپردازی آزاد میکنیم. این عتق نیست، ولی که عتق امر ایقاعی است، به تعلیق بر نمیدارد. اینا قرارداد میذارن، مکاتبه میکنن، این ایجاب است اون قبول که اگر این مبلغ قسطی داده شد، مثلا تا فلان قسط این رو آزاد بکند. فرمود والذین یبتغون، ابتغای پیشنهاد میدن، درخواست مکاتبه میکنن در ملک یمینا شما، فکاتبوهم، با اینا مکاتبه کنید. این عقد مکاتبه را که عقد مستقل است و زیر مجموعه کتاب اسم مطرح است، این رو انشاء کنید، برقرار کنید. البته این علمتون فیهم خیرا، یه وقت است که این عبد نه تحصیل کرده است، نه قدرت مدیریت دارد که میتونه خودش در جامعه اداره کنه، این باید در تحت تکفل یک کسی باشه. این فی این آنست و من هم رشدن نیست. اول سوره مبارکه نساء فرمود مال مثل ستون فقرات جامعه است، و این ستون فقرات را شما نشکنید، مال را به دست هر کسی ندید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. قیام یعنی مقاومت، نه ایستادن فیزیکی. خیلی از فقرا هستن که کنار دیوار میستن، مرتب گدایی میکنن، این نشسته است، ایستاده نیست. این قیام که در سوره نساء مطرح است، یعنی ایستادگی، نه ایستادن فیزیکی. همون ملتی قدرت ایستادگی دارد که از در اقتصاد به کفایت برسد. مال باعث مقاومت یک ملت است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. خب به سفها ندی. گفتن که کسی که شارب الخمر است سفیه هست، کسی که قماربازه است سفیه هست، بالاخره مال هدر میده. در همون جا هم دارد که اگر ایتامی که زیر تدبیر شما هستن مالی دارن، وقتی مال اینها را در اختیار اینها قرار بدید که فین آنست و من هم رشدن، صرف بلوغ 15 سالگی کافی نیست، باید این رشد اقتصادی داشته باشه که مال را هدر ندیم. الان هم که شما بخواهید با این عبد یا عمه مکاتب برقرار کنید، آزاد کنید، بدانید به این که این اگر آزاد بشه در اختیار بیگانگان قرار نمیگیره و از او سوء استفاده نمیشه. این میتونه خودش اداره کنه. اگر تونست خودش اداره کنه، این علمتون فیهم خیرا، این مکاتبه رو پذیرید، وگرنه به عنوان یک سرپرست مهربان این زیر مجموعه خودتون داشته باشید. خیر منظور این چین است، نه خیر من تقوا و امثاله، اون وظیفه عمومی است. مطلب دیگر این است که این منظور علم یعنی حجت شرعی، حالا یا علم بنه یقین است یا طمأنینه. منظور اون علم ریاضی نیست، علمی که حجت شرعی است، حالا یا یقین ریاضی یا طمأنینه عقلایی. این علمتون فیهم خیر. بعد برای اینکه مسئله عق سامون بپذیرد، فرمود اینا کمک بکنید. بخشی از بیت المال با صرف آزادسازی بردگان و کنیزان بشود. اون رو در سوره مبارکه توبه آیه 60 بیان فرمود. زکات خب یکی از مصارف مهم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی است. در آیه 60 سوره مبارکه توبه فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. یکی از مصارف هشتگانه زکات این است که در باره آزادسازی بردگان صرف می‌شود. این یکی از مصادیق و آتوهم من مال الله الذي آتاكم است. گذشته از این که مصارف دیگری هم میتواند درباره آزادسازی بردگان مصرف بشود، اختصاصی به اون زکات ندارد. مطلب مهم آن است که درسته که اسلام اصل مالکیت را امضا کرده و به صراف فرمود للرجال نصیب و به مکتسب و به النساء نصیب و به مکتسب، فرمود هر کسی کسب حلال کرد ملک او میشود و مکرر مسئله ملک و مال را به اشخاص اسناد داده است که ملک اوست، مال اوست، اموالکم اموالهم نسبت داد و الناس مسلطون علی اموالهم هم یکی از اصول پذیرفته شده در اسلام است. پس با این راه‌های فراوان اصل مالکیت را ذات اقدس اله امضا کرده است، اسلام امضا کرده است، هر کسی کسب حلال کرد مالک او می‌شود بلا ریبه. اما این اصل یه اصل متعامل و متقابل انسان‌ها با یکدیگر است، نه اصلی که حاکم باشد انسان را در برابر خدا هم مالک بداند. اگر این باشد که میشه فکر قارونی، این گفت من خودم با استقلال اقتصادی اینا را به دست آوردم، زکات بدم چیه، وجوه بدم چیه، صرف بیت المال رو تامین کنم چیه، مال مال من. فرمود درست است شما مالکی، هر کسی کسب حلال کرد ملک تلقه اوست، چیزی را ارث برد ملک تلقه اوست، چیزی را به او هبه کردن ملک تلقه اوست، این مالکیت کاملا در اسلام محفوظ و محترمه. اما انسان بالقیاس به ذات اقدس اله هم باز مالک است که به خدا بگه من مالکم، اختیار خودم دارم، الناس مسلطون علی اموالهم. یا در برابر خدا باید همین آیه سوره مبارکه نور را مطرح کرد و آتوهم من مال الله الذي آتاكم، این مال مال خداست، به شما داده به عنوان امانه. بنابراین این چنین نیست که ما در برابر ذات اقدس اله هم مالک باشیم بگیم ما اختیار ما رو داریم این وجوه رو نمیدیم. ما در برابر یک دیگر بله مستقلیم، هر کسی هر کاری کرده کسب حلالی کرده ملک تلقه اوست و بدون رضایت او هم تصرف قصد است و حرام. اما در برابر اراده خدا، خدا اگر دستوری داد ما بگیم ما خودمون کسب کردیم، حرف قارون بزنیم، این روا نیست. فرمود و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. از این شفافتر و روشنتر فرمود به این که امور اعتباریست مالکیت، اینا با قرارداد حل میشه. اونی که تکوینیست به نام چشم و گوش، اون ملک شما نیست، چه رسد به مال که امر اعتباری است. ما الان یه ملک تکوینی داریم که اعضا و جوارح ما در اختیار ماست، یه ملک اعتباری داریم، مالی که کسب کردیم مال ماست که للرجال نصیب و به مکتسب و عقد بیع و سایر عقود عناوین اعتباری است که باعث نقل و انتقال ملکی است، ولی چشم و گوش در اختیار خود ماست. ذات اقدس اله نسبت به این چشم گوشی که به اثر ظاهر ملک تکوینی ماست به ما فرمود ما مالکیم نه شما. امن یملک السمع والابصار، این امن یک ام منقطع است با من، وقتی ادغام شد میشه امن. این ام منقطع معنی بله، یعنی اونها خدا نیستن، این کسی که مالک چشم گوش شماست او خداست. امن یملک السمع والابصار، لذا گاهی اجازه نمیده انسان چشم ببنده، هم با چشم باز جانش میگیره، یا فرصت این که گوشش تنظیم بکنه نمیده. درست است که ما تکوینن به حسب ظاهر در قبال یکدیگر مالک تکوینی چشم و گوشیم، ولی نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیستیم. این ملک تکوینی، اونم ملک اعتباری. لذا فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم، بعد برده هایتون رو هم نظیر جاهلی وادار به فحشا و منکر نکنید. الیوم متاسفانه همین طوره دیگه، این استکبار و صهیونیست میبینید فله فله بازار همه این بردگی رو دارن برای کسب درآمد. فرمود شما مبادا کنیزانتون را وادار کنید به اینکه از راه بقا درآمدی برای شما فراهم کنن. بلا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا، این برای مبالغه است، وگرنه ان لم یردن تحسنا که دیگه اکراه معنا ندارد، که خودشون دارن این کار رو انجام بدن که اکراه معنا ندارد. خب فرمود مبادا این کار رو بکنید لتبتغوا عرض الحیات دنیا، درآمدی کسب بکنید، این درآمد در برابر این کسب حرام است. حالا اگر یه وقتی اشتباهی کردید، این راه را طی کردید و اونها را وادار کردید، این طور نیست که راه توبه بسته باشد. و من یکرهن فان الله من بعد اکراهن غفور رحیم، توبه کنید، راه بازگشت باز است، راه برگشت باز است. بمانند اون ما در این آیات بسیار از احکام را به صورت شفاف برای شما روشن کردیم، داستان گذشته ها را کم و بیش مطرح کردیم، موعظه ذکر کردیم، وضع همونطوری که قبلا مراد فرمودید جذب الخلق الی الحق است، واعظ جاذب الخلق الی الحق است. اون حالتی که در شنونده کشش ایجاد می کند، این اتعاظ شنونده است و وعظ گوینده، که وعظ جذب الخلق الی الحق است. همه مردم را ذات اقدس اله موعظه می کند، لکن پرهیزکاران ترفیع می‌بندند. از این جهت فرمود و موعظتا للمتقین. الحمدلله.